ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 14 دی ماه 1390 و 4 ژانویه 2012 رو آغاز کردیم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 6 درجه در اینجا و حدود 4 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه ببینیم در مجله نیمه شب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما آقای فاطمی. سلام و شب بر شما خوش، شنوندگان گرامی. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم تهدید فرمانده کل ارتش ایران، اعزام ناوهای هواپیما بر آمریکا به خلیج فارس همچنان ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل در بیانیه‌ای اعلام کرد استقرار شناورهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس مانند دهه‌های قبل ادامه خواهد یافت. در این بیانیه آمده است استقرار این گروه از ناوهای ضربتی برای تداوم پشتیبانی عملیاتی در انجام ماموریت‌ها ضروری است. بامداد سه‌شنبه فرمانده کل ارتش ایران تهدید کرده بود اگر ناو آمریکایی که به دریای عمان رفته به خلیج فارس بازگردد، جمهوری اسلامی تذکر خود را تکرار نمی‌کند. تهران و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کردند برای از سرگیری گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران آمادگی دارند. با این حال سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت ایران هنوز به نامه ما پاسخ نداده و زمانی که پاسخ بیاید می توانیم بقیه کارها را دنبال کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت تهران منتظر برگزاری گفتگوهاست و فقط زمان و مکان گفتگوها باید بررسی و اعلام شود. ساعتی پس از این اعلام نظر، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، گفت مسئله اینجاست که تهران کمی سریع‌تر از روال موجود دارد حرکت می‌کند. ما هنوز پاسخ نامه خود را دریافت نکرده‌ایم و وقتی که پاسخ نامه ما آمد، تازه می‌توانیم از آنجا شروع کنیم. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حکم 3 سال زندان ابوالفرج قدیانی به اتهام اهانت به رهبری را محکوم کرد. شاخه خارج از کشور این سازمان با انتشار بیانیه‌ای گفته است زندان‌ها مملو از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها گردیده و اختلاسگران و رمالان آزادانه به سیاست ورزی و عدالت پروری البته به شیوه خود مشغولند. در این بیانیه با اشاره به صدور احکام سنگین علیه منتقدان، دانشجویان و مبارزان انقلاب آمده است شکستن رکورد بیشترین زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار، بزرگترین افتخار قوه قضاییه در ایران است. پلیس پاکستان میگوید 3 مرزبان ایرانی که از خط مرزی عبور کرده بودند به قتل 1 شهروند پاکستانی متهم هستند و پدر این شهروند از مرزبانان ایرانی شکایت کرده است. در همین حال به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی ایران، ضمن سهوی خواندن ورود این 3 نفر به خاک پاکستان، خواستار آزادی هرچه سریعتر این ماموران از زندان پاکستان شد. و خبر آخر این که دستیار وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از خاور دور درباره مسئله هسته‌ای کره شمالی با مقام‌های چند کشور به مذاکره می‌نشیند. کرت کمبل روز سه‌شنبه وارد پکن، پایتخت چین شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای خاوری و اقیانوس آرام پس از گفتگو با مقام‌های چینی به کره جنوبی و ژاپن خواهد رفت. هدف از این سفر به منطقه پس از مرگ کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی، برای مذاکره درباره مسئله هسته‌ای این کشور است. آقای فاطمی،
ممنونم. آقای جمالی، خبرها را شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. رزمایش دریایی ولایت نود روز سه‌شنبه به پایان رسید با شلیک موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد همراه با تهدیدهای لفظی در ایران. صاحب نظران درباره توان نظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظرهای متعددی کردند. نگاهی به این نگاه‌ها. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید منتظریم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، زمان و مکان ملاقات با 5+1 رو اعلام کنه. اما اتحادیه اروپا میگوید که هنوز به نامه‌ای که خانم اشتون چندی پیش به ایران نوشته جوابی داده نشده. اول پاسخ و تعیین تاریخ مذاکره. گزارشی میشنوید در این باره. استاندار تهران گفته است حدود 700 نفر از اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند، اما بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب میگویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. کدام یک درست میگویند؟ شاید هم هر دو. پاسخ در همین مجله. ورزش‌های رینگی مثل بوکس و کیک بوکسینگ برای بانوان ایرانی ممنوع شد و به ورزش‌های مثل کشتی و وزنه‌برداری پیوست. گزارشی خواهید شنید در این باره. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای شما را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. رزمایش دریایی ولایت نود در حالی روز سه‌شنبه به پایان رسید که ایران چند موشک میانبرد و کوتاهبرد آزمایش کرد و مقام‌های نظامی ایران به تهدیدهای لفظی خود ادامه دادند. بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی این تحولات را به طور مفصل مخابره کردند و صاحب نظران درباره توان نظامی ایران اظهار نظرهای گوناگونی کردند. هانا کاویانی نگاهی دارد به مجموعه‌ای از این خبرها.
روز سه‌شنبه رزمایش ولایت نود در حالی به پایان رسید که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران به ناو آمریکایی که موقتاً خلیج فارس را به مقصد دریای عمان ترک کرده هشدار داد که به خلیج فارس باز نگردد. عطاالله صالحی همچنین تاکید کرد که این به گفته خود او تذکر را تکرار نخواهد کرد و ایران به تذکر بسنده نخواهد کرد. ایران در روزهای اخیر اعلام کرد که در جریان رزمایش دریایی 10 روزه در آبهای آزاد خلیج فارس موشک‌های پیشرفته آزمایش کرده. 3 موشک پیشرفته‌ای که اعلام شد، برد یکی از آنها که برد بلند خوانده شده بود 200 کیلومتر بوده است. در واکنش به این خبر، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران موشک دوربرد قاره پیما ندارد و تکنولوژی لازم برای تولید چنین موشک‌هایی را ندارد و در فاصله زمانی کوتاه هم نمی‌تواند به موشک‌های بالستیک دست یابد. البته هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کانادا، تا این حد توانایی موشکی ایران رو در مقایسه با قبل موفقیت ارزیابی می‌کند.
اون چیزی که در ایران می‌گذره این روزها و به خصوص با آزمایشی که صورت گرفته در مانور نیروی دریایی و این موشک قادری رو که آزمایش کردن، اینها نشان دهنده این هست که ایران در این زمینه به شدت و با عجله می‌شود گفت که مشغول فعالیت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر رو به طور خیلی جدی احساس می‌کنه.
اما تهدیدهای لفظی از سوی مقام‌های نظامی ایران در هفته‌های اخیر رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته. مهمترین این تهدیدها با تصمیم جامعه بین‌المللی مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت. در واکنش به احتمال تشدید تحریم‌ها، مقام‌های تهران، خصوصاً مقام‌های نظامی، صحبت از بستن تنگه هرمز را آغاز کردند. تنگه‌ای که راه آبی مهمی برای انتقال نفت منطقه به آب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. شهرام چوبین، تحلیلگر مسائل امنیتی و استراتژیک در ژنو، این گونه تهدیدهای ایران خصوصاً در مورد حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را این گونه ارزیابی می‌کند.
موضوع اینجاست که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس که موضوع تازه‌ای هم نیست کاملا مشروع است و آنها حق گذر از تنگه هرمز را هم دارند و خب از سوی دیگر کاملا طبیعی است که ایران از این مسئله به همراه تحریم‌های فزاینده بر خود احساس خطر کنه و بخواهد با برگزاری مانور یا آزمایش موشکی آنها را عقب برانه.
در هفته گذشته زمانی که ایران تهدید به بستن تنگه هرمز کرد، جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که هر کسی تهدید به وقفه در آزادی دریانوردی در یک تنگه بین المللی بکند، کاملا بیرون از جامعه جهانی قرار دارد و هر گونه وقفه‌ای تحمل نخواهد شد. در پاسخ به این اظهارات، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هم اعلام کرد که در صورتی که منافع حیاتی ایران به هر قیمتی تهدید شود، تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم و از اعمال استراتژی‌های خود دست بر نمی‌داریم. پایان نقل قول. اما اینکه ایران تا چه حد توانایی بستن تنگه هرمز را دارد، سوالی است که این روزها کارشناسان متعددی به آن پاسخ دادند. از جمله آنها ناخدا ناصر میمند، فرمانده نافتیپ زیردریایی‌های ایران پیش از انقلاب 57 است که معتقد است بستن تنگه هرمز برای چند ساعتی توسط ایران ممکن است.
نیروی دریایی ایران هم در گذشته هم در حال حاضر از نیروی دریایی عربستان سعودی، از نیروی دریایی قطر، از نیروی دریایی عمان که وجود اونطوری نداره و قبلا نیروی دریایی به نام نیروی عراق وجود داشت، از این نیروها سرامدتره، این شکی درش نیست. ولی با نیروی دریایی کشور امریکا و متحدان امریکا اصلا قابل مقایسه نیست، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر عملیاتی.
اما به هر حال این تهدیدها و چنین رزمایشی با هر رویکردی از سوی ایران که برنامه ریزی شده باشد پایان راه نخواهد بود، چرا که حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز سه‌شنبه با حضور در محل برگزاری رزمایش ولایت 90 اعلام کرد که به زودی ناوگان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز رزمایش بزرگی برگزار خواهد کرد. او همچنین به فهرست بلند بالای تهدیدهای هفته های اخیر افزود و گفت که ملت ایران قابل تهدید نیست و هر کس به این فکر باشد باید هزینه سنگینی بپردازد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می گیریم. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با 5 به اضافه 1 خبر داد و گفت منتظریم خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان و محل برگزاری این نشست رو تعیین کنه، اما اتحادیه اروپا عجله‌ای برای این مذاکرات نشون نمیده و مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون گفته است که ایران باید اول به نامه خانم اشتون پاسخ بده و بعد از اون زمان مذاکرات اعلام خواهد شد. همزمان فرانسه و اسرائیل خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران شدند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ و محل نشست بعدی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را اعلام کند. او روز سه‌شنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای گفت به زودی هیئتی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهند کرد. آقای مهمانپرست در ادامه گفت این سفر به سرپرستی معاون دبیرکل آژانس و به دعوت جمهوری اسلامی انجام می شود و نشان دهنده حسن نیت و عملکرد شفاف ایران با این نهاد بین‌المللی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است. از سوی دیگر مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آقای مهمانپرست گفت ایران باید ابتدا به نامه خانم اشتون پاسخ دهد. اشاره مایکل مان به نامه است که خانم اشتون حدود 2 ماه پیش به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته و در آن ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران از سر گرفته شود. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که دور جدید گفتگوها نباید مانند گذشته باشد و باید روندی داشته باشد بر پایه عمل متقابل و اعتماد سازی. و حالا مایکل مان میگوید توپ در زمین ایران است، چرا که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی به این نامه پاسخی ندادند و پس از پاسخ آنها تاریخ و محل برگزاری مذاکرات اعلام خواهد شد. همزمان آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت
Les experts en discutent, mais en tout cas, l'Iran poursuit la mise au point de son arme nucléaire.
کارشناسان هنوز در حال بررسی هستند، اما در هر صورت ایران در حال ادامه برنامه هسته‌ای و دستیابی به سلاح اتمی است. در این باره شکی وجود ندارد و گزارش آخر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید می‌کند. به همین علت فرانسه بدون اینکه بخواهد راه مذاکره بسته شود، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.
Dialogue avec l'Iran, bien entendu, souhaite que nous durcissions les sanctions.
آقای ژوپه در ادامه مصاحبهش با یک شبکه تلویزیونی فرانسه بار دیگر پیشنهاد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور را درباره مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صادرات نفت ایران مطرح کرد. کشورهای غربی معتقدند ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را همواره رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 15 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران هست و 21:45 دقیقه به وقت مرکزی اروپا و از جمله در پراگ، جایی که رادیو فردا از اونجا پخش میشه. مبارزه حکومت با عرفانگرایی جوانان ایرانی همچنان ادامه داره. مبارزه‌ای که با صوفی‌گرایی و دراویش اوج گرفت و در سالهای اخیر به عرفان‌های نوظهور رسیده. بر اساس انواع عرفان‌های تازه، ده‌ها کتاب پرفروش و مطرح جهانی در ایران ترجمه و چاپ شده و می‌شود، اما رشد اونها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو نگران‌تر می‌کنه و شخص وزیر در مورد ترویج این نگرش بین نوجوانان و به گفته او حتی در مدارس هشدار میده. جزئیات بیشتر رو از آزاده اسدی بشنویم.
عرفان‌های کاذب و فرقه‌های انحرافی و زاله، اینها عناوینی است که وزارت اطلاعات سال گذشته درباره عرفان‌های نوظهور در ایران به کار برده بود. نکته اصلی در این تذکر رشد گرایش بین عرفان‌ها و کتاب‌ها بین جوانان و نوجوانان بود. موضوع انقدر جدی شده که قرار است کلاس‌هایی برای آموزش معلمان با این موارد برگزار شود. پاولو کویلو، سرخپوستی، دالائی لاما، اوشو، رام الله و حتی شیطان پرستی از مواردی است که به عنوان فرقه یا عرفان کاذب از آنها یاد شده و روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی را درباره این موضوع در شماره روز سه‌شنبه خود منتشر کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در مورد همین موضوع به تحقیقاتی اشاره می‌کند که اخیراً در ایران انجام شده است.
تحقیقاتی که در مورد اشکال و محتوای دینداری جوانا در ایران انجام شده و بخشش هم به طور خیلی پراکنده چاپ شده، نشون میدن که اساساً بین جوانها یه نوع رفتار اعتراضی به دین رسمی و دین دولتی وجود داره که این هم برمیگرده یه مقدار زیادی به تجربه منفی جوانها در دوره دبیرستان یا دانشگاه یا برای رفتارهای دینی یا رعایت هنجارهای دینی وارد میشه، هم به گفتمان عمومی که در جامعه وجود داره و به طور آمرانه و گاه با اجبار جوانها رو مجبور به باور کردن این یا اون مسئله میکنن.
آرامش، امید و شادی بدون توجه به معنویت و همینطور تناسخ از مواردی است که برخی مسئولان را در مورد این گرایش‌ها بیشتر نگران کرده است. مواردی که در تلویزیون جمهوری اسلامی بارها بر انحرافی بودنشان تاکید شده و می‌شود.
یکی از ویژگی‌هایی که ادیان جدید داره، البته این از برخی از ادیان تحریف شده گذشته در ادیان جدید راه پیدا کرده، اینه که به جای باور به معاد و زندگی ابدی انسان پس از مرگ، به جای این اعتقاد به معاد، اعتقاد به تناسخ در این ادیان جدید خیلی دیده میشه.
تناسخ یا باززایی یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ و از اعتقادات کسانی است که با آیین داو، بودا و هندو اعتقاد دارند. اعتقادی که با معاد در تضاد است. معادی که همیشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره آن صحبت می شود و سریال و فیلم بر اساس آن ساخته می شود.
وقتی تمام زندگیمون خلاصه میشه در زندگی های متوالی در همین جهان، همین دنیا، روی همین زمین خاکی و زیر همین آسمون، اون موقع انسان توجهاتش، افکارش، خواستهاش و آرزوهاش هم زمینی میشه، گرایش های متعالیش هم سرکوب میشه و به جایی فراتر از این دنیا خیلی نمیتونه فکر بکنه.
پیوندی تاکید دارد که این گرایش به دلیل وجوه اصلی این عرفان‌های تازه است که نگاه انسان را نسبت به دین و مذهب سنتی تغییر می‌دهد.
گرایش به ادیان جدید یا عرفان یه پدیده جهانیه. این ادیان یه رابطه دیگه‌ای به انسان در ارتباط با معنویت پیشنهاد می‌کنن. ادیان جدید خود فرد در مرکز معنویت و رفتار معنوی هست، به خاطر همین هم یه رابطه جدیدی با خیشتن خیش و زندگی کردن در این دنیا و رابطه با دیگران برقرار میکنه. در ایران به نظر من در حالی که مذهب یه نوع شکل تظاهر پیدا کرده، رابطه این دنیا و اون دنیا هم درش مطرح هست و تمام فشار مسئولین اینه که گویا در اون دنیا یک مسائلی هست که اگر هر کاری در این دنیا انجام میشه بیشتر برای اون دنیایی که هیچ کس ندیده و هیچ کس خبر نداره، همین ها باعث میشه که جوان ها توجهشون به ادیانی که بیشتر متمرکزن رو این دنیا، خود انسان و رفتار انسان، بدون چشم داشت به پاداشی از سوی یه نیروی موافق طبیعی، این رفتارها مطلوبیت داشته باشه برای جوانان. انسان امروز رابطه جدیدی با معنویت میخواد و این رابطه جدید با اگه ادیان اصلی نتونن بهش جواب بدن، ما با یه نوعی بحران مذهبی و بحران معنویت مواجه خواهیم شد در کشور مثل ایران که تمام ساختارها اجتماعیشون تحت تاثیر رابطه با مذهب هستش.
هر ماه تعداد زیادی کتاب در مورد معنویت و عرفان و خودشناسی انسان در ایران ترجمه و منتشر میشود، کلاس‌های مختلفی تشکیل میشود و علاوه بر این عرفان‌ها، جوانان زیادی به سمت مدیتیشن و TM جذب میشوند. این دعوا در حالی بین دو وزارتخانه همچنان ادامه دارد که وزارت آموزش و پرورش تذکر سال پیش وزیر اطلاعات را درباره جذب جوانان به سمت این نوع عرفان‌ها جدی نگرفته است و حتی هنوز هم میگوید هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد و حتی یک دانش آموز هم به این مقوله گرایش ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان حتما میدونید که سوال روز رادیو فردا این بود که نظر شما درباره صدور حکم زندان برای فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، و فیلتر کردن سایت هاشمی رفسنجانی چیست؟ حالا به شماری از پاسخها روی پیامگیر رادیو فردا گوش کنید.
این باز یک جنگ زرگری و فیلم بیشتر نیست و همچنین آه ملت ایرانه که اینها 31 ساله خون این ملت را به شیشه گرفتن.
میخواستم بگم آقای هاشمی اگه همینجوری بخوای پیش بری، یه روز میان میشینن رو سینت سردم جدا میکنن.
این تهمت ها به سرکار خانم فائزه رفسنجانی دسیسه بیش نیست. میپرسی چرا؟ اولا از پدر ایشان بسیار وحشت دارن، ثانیاً این گروگانگیری دیگری است در مقابل برادرشان که در لندن هستند و تحت تعقیب حکومت.
گرچه من در زمان قدرت آقای رفسنجانی زندانی سیاسی بودم، ولی خانواده رفسنجانی ایرانی و وطن پرست می باشند. رفسنجانی از این امتحانم سرفراز بیرون خواهد آمد.
این حکومت فرق نمی کنه که آقای رفسنجانی باشه، دخترش باشه، آقای کروبی باشه. آقای رفسنجانی که 3 دوره رئیس جمهور بوده این رفتار رو باش میکنن. آقای به حال مردم عادی، ببینید چه بلایی سر این مردم میارن. اگر کسی در مقابل جریان رهبری بخواد وایسته، به قول خودشون پودرش میکنن.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتن. شما هم میتونید دوستان نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20420221122. و اما استاندار تهران مرتضی تمدن گفته است که حدود 700 نفر با گرایش اصلاح طلبی در سراسر ایران به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات مجلس ثبت نام کردند. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری هم گفته است که اصلاح طلبان می توانند با لیست انتخاباتی 15 نفره به میدان بیایند. اما بسیاری از سیاستمداران مهم اصلاح طلب و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی کنند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در مورد این اظهارات متناقض چنین گفته است به همکارم بهروز کارونی.
حاکمیت دوست داره که بگه همه اصلاح طلب و انتخابات رو تحریم نکردن و عده‌ای هستن که اصلاح طلب هستن و در انتخابات شرکت میکنن. معدودی از نمایندگان فعلی مجلس که عضو فراکسیون اقلیت مجلس بودن و بالاخره عنوان اصلاح طلبی رو همراه داشتن در انتخابات کاندیدا شدن. همه اینها از شهرستان کاندیدا شدن و بخش عمده ای از کاندیدا شدنشون هم تابع معادلات محلی و منطقه‌ای بوده و ارتباط ارتباطی با سیاست‌های کلانی که در کشور اتفاق می‌افته نداره و حتی رأی آوردنشون هم معمولاً تابع این شرایط هست و بعید نیست هم که حاکمیت به خاطر اینکه عنوان کنه اصلاح طلبان در صحنه حضور دارن یه تعدادی از اینها هم تایید صلاحیت بکنه و اینها در انتخابات حضور داشته باشن، ولی توی شهرهای بزرگ یا کلان شهرها حداقل این هستش که هیچ کدوم از چهرهای شاخص اصلاح طلب که اقبال رأی آوردن داشته باشن و یا اینکه مردم بشناسن و یا فضای سیاسی اونها رو بشناسه به عنوان اصلاح طلب کاندیدا نشدن.
فکر میکنین که شعار یا برنامه انتخاباتی این گروه که خودشون اصلاح طلب توصیف کردن چی میتونه باشه؟
اینها البته توی بعضی از همین طیف‌ها توی انتخابات های شوراهای گذشته هم جدای از اصلاح طلبا یا انتخابات بعضی از انتخابات مجلس جدای از اصلاح طلبا کاندیدا شدن و حتی شعارهای خیلی رادیکالی داشتن و در انتخابات شوراهای دوم برخی از این افرادی که نزدیک با همین آقای کواکبیان بودن کاندیدا شدن و حتی تا جایی که خاطرم هست شعار شهردار ما در زندان است را سر می دادن. برای همین بعید نیست که اینها اتفاقا خیلی همون شعارهای اصلاح طلبی و یا حتی بعضی از شعارهای رادیکال اصلاح طلبی رو مطرح بکنن با این عنوان که بخوان حالا یک فضایی رو گرم بکنن و یک سری از مردم پای صندوق ها بکشن.
فکر میکنین که این گروه تا چند اندازه ممکن هستش که بتونه آرای بخشی از مردم و یا هواداران اصلاح طلب ها رو به خودش جلب کنه؟
پیشبینی به اصطلاح سختی خواهد بود، ولی طبیعیه که اونهایی که رأیشون را بر اساس فضای سیاسی کشور میدن توی انتخابات شرکت نکنن. البته انتخابات مجلس یک تفاوتی که با انتخابات ریاست جمهوری داره، یک سری معادلات محلی و منطقه‌ای هم در اون به اصطلاح تاثیرگذار هست و خیلی از مردم در واقع نگاهی که به انتخابات مجلس دارن به خاطر بحث‌های محلی خودشونه و به خاطر بحث‌های منطقه‌ای خودشونه و ممکن است هم بر اساس یک معادله دیگه‌ای در انتخابات شرکت کنن، نه معادله سیاسی کشور.
و همچنان در ایران زنان ایرانی از این به بعد نمی‌توانند در رشته‌های ورزشی رینگی فعالیت کنند. ورزش‌های رینگی از جمله شامل بوکس، موای تای یا تای بوکس و کیک بوکسینگ هستند که به دلیل مغایرت با اونچه که فرهنگ اسلامی و ایرانی خوانده شده برای زنان ممنوع اعلام شده. آزاده اسدی گزارش.
این خبر را مرضیه اکبرآبادی، معاون ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است. مهدی رستم‌پور، تحلیلگر و نویسنده ورزشی، معتقد است این مخالفت آرام آرام از رشته‌های دیگر ورزشی به رشته‌های رزمی برای بانوان رسیده است.
بحث ممنوعیت رشته‌های ورزشی رینگی برای ورزش بانوان جالبه که مخالفین سرسختی حتی در جمع مسئولین ورزشی داره. اما می‌بینیم وقتی به طور مثال در بازی‌های آسیایی بانوان ایرانی در رشته ساندا که این ورزش کلاً بزن بزنه مدال طلا می‌گیرن، حتی آقای احمدی نژاد پیام تبریکی صادر می‌کنه با این مضمون که این یه موفقیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران هست. اما زمانی که می‌خوان فعالیت کنن، می‌خوان آزادانه این ورزش رو انجام بدن در محیطایی که کاملاً هم فقط به بانوان اختصاص داره و آقایون اونجا ترددی ندارن، متأسفانه اون رشته ورزشی ممنوع میشه در کنار دیگر رشته‌های ورزشی ممنوع زنان مثل کشتی، مثل وزنه‌برداری. در ایران این رشته‌ها هم به اون فهرست اضافه شدن.
هرچند که معاون ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان میگوید از رشته‌های فراوان رزمی رینگی فقط کیک بوکسینگ و موی تای در ایران فعال و مرسوم بودند، اما به گفته مهدی رستم‌پور اصولاً همه رشته‌های رزمی در سال‌های اخیر بین زنان ایرانی رواج فراوانی داشتند.
آمارهای اداره کل تربیت بدنی استان تهران و سایر استان‌ها نشون میده که ثبت نام دختران و زنان از رشته‌های ورزشی رزمی بسیار زیاد، استقبال فوق‌العاده است، به این خاطر که این ورزش‌ها برای اونها جنبه دفاع شخصی رو داره در مقابل مزاحمت‌های خیابانی، اتومبیل‌های مزاحم. این بانوان با توجه به اینکه می‌دونن حمایت‌های قانونی از اونها به چه صورتی هست، خودشون به این نتیجه رسیدن که باید حداقل امکانات دفاعی رو فرا بگیرن بتونن از خودشون دفاع کنن.
از جمله مواردی که برای ممنوعیت این رشته‌ها برای بانوان ایرانی عنوان شده، خشونت‌آمیز بودن و خطرات احتمالی این رشته‌هاست که سلامت زنان را به خطر می‌اندازد. مواردی که البته به گفته قهرمان بوکس ایران زن و مرد نمی‌شناسد و برای مردان هم می‌تواند خطرساز باشد. عباس خان محمدی.
توی
توی هر ورزشی آسیب وجود داره، نه اینکه شما فقط فکر کنید توی رزمی، تای بوکس، توی بوکس وجود داره. همون ژیمناستیک آقایون و خانوما فرقی نمی‌کنه، در سطح حرفه‌ای یه سری آسیب داره، آسیب برای هر دوی یکیه.
همه اینها در حالی است که زنان ورزشکار ایرانی به خاطر پوشیدن لباس‌های ورزشی به دور از استانداردهای جهانی از مسابقات باز ماندند یا از طرف ایران اجازه حضور در بعضی مسابقات جهانی را به دلیل پوشش نداشتند. در حالی که بسیاری از سالن‌های ورزشی در ایران سرپوشیده است و زمان تمرین و مسابقات داخلی با مردان فرق می‌کند، اما این مقام ورزشی جو فرهنگی کنار رینگ را که ناشی از حضور زنان و مردان اطراف آن خوانده نامناسب تشریح کرده است. با این حال تاکید معاون ورزشی سازمان ورزش و جوانان بر خشونت‌هایی است که کرامت و شخصیت زن را زیر سوال می‌برد. اما بوکسر ایرانی عباس خان محمدی تاکید می‌کند که همه چیز بستگی به نحوه استفاده از تجهیزات ورزشی دارد.
در هر ورزشی یه سری وسایل حفاظتی وجود داره، مخصوصا ورزش‌های رزمی. هر ورزشکار این وسایل استفاده کنه، اون آسیبی که باید ببینه در سطح خیلی خیلی پایین میاد.
مسئول کمیته فنی هیئت ورزش‌های رزمی خوزستان بعد از انتشار این خبر روز سه‌شنبه با اشاره به جمعیت زیاد بانوان فعال در رشته کیک بوکسینگ در ایران اعلام کرد تعداد زیادی از آنها بعد از شنیدن این خبر مایوس شدند. به گفته او چند روز دیگر مسابقات انتخابی بانوان استان است که به آنها گفته شده باید مسابقات را به جای رینگ روی تاتامی، یعنی کفپوش سالن‌های ورزشی، برگزار کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30:30 پس از نیمه شب به وقت ایران هست. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش از برنامه صدای شما رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. تهران و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کردند برای از سرگیری گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران آمادگی دارند. با این حال سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت ایران هنوز به نامه ما پاسخ نداده و زمانی که پاسخ بیاید می توانیم بقیه کارها را دنبال کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت تهران منتظر برگزاری گفتگوهاست و فقط زمان و مکان گفتگوها باید بررسی و اعلام شود. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم تهدید فرماندهی کل ارتش ایران، اعزام نافهای هواپیما برای آمریکا به خلیج فارس همچنان ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل در بیانیه‌ای اعلام کرد استقرار شناورهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس مانند دهه‌های قبل ادامه خواهد یافت. در این بیانیه آمده استقرار این گروه از نافهای ضربتی برای تداوم پشتیبانی عملیاتی در انجام ماموریت‌ها ضروری است. بامداد سه‌شنبه فرمانده کل ارتش ایران تهدید کرده بود اگر ناو آمریکایی که به دریای عمان رفته به خلیج فارس بازگردد، جمهوری اسلامی تذکر خود را تکرار نمی‌کند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران صاحب موشک دوربرد قاره پیما نیست. وادیم کووال، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، همچنین به خبرگزاری اینترفاکس گفت که ایران تکنولوژی لازم برای تولید چنین موشکهایی را ندارد و در فاصله زمانی کوتاه نمی‌تواند به موشک‌های بالستیک دست یابد. ایران می‌گوید در آخرین مرحله از رزمایش دریایی که در نزدیکی تنگه هرمز برگزار کرد، سه موشک پیشرفته را با موفقیت شلیک کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حکم 3 سال زندان ابوالفضل قدیانی به اتهام اهانت به رهبری را محکوم کرد. شاخه خارج از کشور این سازمان با انتشار بیانیه‌ای گفته است زندان‌ها مملو از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و اساتید دانشگاه گردیده و اختلاسگران و رمالان آزادانه به سیاست ورزی و عدالت پروری البته به شیوه خود مشغولند. در این بیانیه با اشاره به صدور احکام سنگین علیه منتقدان، دانشجویان و مبارزان انقلاب آمده است که شکستن رکورد بیشترین زندانیان سیاسی روزنامه‌نگار بزرگترین افتخار قوه قضایی است. پلیس پاکستان میگوید 3 مرزبان ایرانی که از خط مرزی عبور کرده بودند به قتل یک شهروند پاکستانی متهم هستند و پدر این شهروند از مرزبانان ایرانی شکایت کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران ضمن سهوی خواندن ورود این 3 نفر به خاک پاکستان خواستار آزادی هرچه سریعتر این ماموران شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از خاور دور درباره مسئله هسته‌ای کره شمالی با مقام‌های چند کشور به مذاکره می‌نشیند. کرت کمبل روز سه‌شنبه وارد پکن پایتخت چین شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای خاوری و اقیانوس آرام پس از گفتگو با مقام‌های چینی به کره جنوبی و ژاپن خواهد رفت. هدف از این سفر به منطقه پس از مرگ کیم جونگ ایل رهبر سابق کره شمالی برای مذاکره درباره مسئله هسته‌ای این کشور است. کیم جونگ اون رهبر 28 ساله جدید کره شمالی خواستار از سرگیری مذاکرات با گروه شش جانبه برای توقف برنامه هسته‌ای کشورش در مقابل دریافت کمک‌های غرب است. پلیس افغانستان میگوید در دومین حمله انتحاری روز سه‌شنبه در ولایت قندهار دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. به گفته ژنرال عبدالرزاق رئیس پلیس ولایت قندهار، قربانیان شامل 4 غیر نظامی و 3 مامور پلیس میشوند. صبح سه‌شنبه نیز حمله انتحاری یک موتور سوار به ایستگاه پلیس در شهر قندهار 4 کشته بر جای گذاشته بود. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی فائزه هاشمی رفسنجانی نماینده پیشین مجلس به تعامل 6 ماه حبس محکوم شده است. غلامعلی ریاحی وکیل خانم هاشمی به خبرگزاری ایسنا گفته رأی دادگاه انقلاب تهران روز سه‌شنبه به او ابلاغ شده و بر اساس آن فائزه هاشمی به جرم تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده است. آقای فاطمی.
ممنونم آقای جمالی. بعد از شنیدن خبرها می‌رسیم به برنامه صدای شما در نیمه دوم مجله نیمه شب با ژانه خاکزاد. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم مانیا منصور و همینطور آزاده توکلی کنار من در استودیو هستند. در برنامه‌ای که خواهید شنید تلاش میکنیم که شما را از دست پارازیت‌هایی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازند نجات بدیم و راه حلی برای شنیدن صدای رادیو فردا در نقاط مختلف ایران، چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب ایران به شما ارائه کنیم. در برنامه‌ای که خواهید شنید همکارم مانیا منصور از تازه هایی که در جهان مجازی در شبکه اجتماعی رادیو فردا یا بهتر بگویم شبکه های اجتماعی رادیو فردا میگذره ما رو آگاه خواهد کرد. و همینطور آزاده توکلی که ایمیل ها، پیام های تلفنی شما و پیامک های شما رو گوش میکنه، میخونه، او هم سوال ها و مشکلات و انتقاد ها و یا پیشنهاد هایی رو که با ما در میون گذاشتید مطرح میکنه و ما هم تلاش میکنیم با مانیا پاسخی ارائه بدیم. پس برای شنیدن همه این ها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که جان پیشتر گفتی با مشکل شنیدن رادیو فردا بحث امروز شروع میکنیم. ایمیل ها و تلفن ها و درخواست های بسیاری درباره فرکانس های رادیو فردا به دستمون رسیده که اینجا بد نیست به چند تا از این پیام های تلفنی گوش بدیم.
در اینجا گوش میکنیم و از دوستان من خواهش میکنم قلم و کاغذ حتما حاضر کنید تا ما فرکانس هایی رو که میتونید صدای رادیو فردا رو روی اون فرکانس ها گوش کنید به آگاهی شما خواهم رسوند.
پارازیت نمیذاره من بچه تهران هستم، پارازیت نمیذاره من گوش کنم. اصلا معلومه چی داره میگی رادیو فردا نمیذاره.
امیر ازم از کرمانشاه خواستم بگم الان سه هفته است که از ساعت 9 صبح تا 3 شب روز بعدش تمام شبکه ها بغض رادیو فردا، بی بی سی، آمریکا و غیره همه قطع میشن.
از کیش مزاحمت میشم، میخواستم خواهش کنم ازتون، من از پیام های رادیو فردا شنیدم که موج 13-14 داره قطع میشه. به همین زودی و از موج 1575 طوری که آقایون پیام میدن ما استفاده کنیم. خواستم اینو به سزا برسونم. موج 1575 تو کیش اصلا جوابگو نیست، پارازیت شدید روشه، اصلا قابل شنود نیست. حالا من از طریق همین تلفن رادیوشون، من 24 ساعت رادیوم بازه، این رادیو فردای ما 1575.
صدای این دوستان رو شنیدید؟ ایمیل های زیادی هم دریافت کردیم که پارازیت روی امواج رادیو فردا در ایران زیادتر شده. دوستان باید یادآوری کنیم پارازیت روی امواج متوسط ما زیادتر شده. به همین خاطر ما طول موج متوسط 1314 کیلوهرتز رو در ایران قطع کردیم و امیدواریم به زودی طول موج متوسط دیگری، یا بهتر بگم طول موج‌های متوسط دیگری رو اعلام کنیم تا شما بتونید صدای رادیو فردا رو روی این طول موج‌های متوسط گوش کنید. ولی دوستان، برای اینکه ما بتونیم با بخش فنی کیفیت صدای رادیو فردا رو در ایران بیشتر کنیم، نیاز به چند مسئله خاصی که بارها هم گفتیم ولی بار دیگر من در اینجا یادآوری میکنم. دوستان، وقتی که شما از طریق پیام تلفنی، از طریق ایمیل یا پیامک درباره کیفیت صدای رادیو فردا با ما تماس بگیرید، به این سه موضوع حتما توجه کنید. روی چه طول موجی به صدای رادیو فردا گوش میکنید؟ طول موج کوتاه یا متوسط؟ و نکته دوم که خیلی مهمه، در چه نقطه ای از ایران به صدای رادیو فردا گوش میکنید و از همه مهمتر در چه ساعتی؟ اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما میتونیم که با بخش فنی تلاش بکنیم راه حل هایی برای فرار از دست پارازیت هایی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازند پیدا کنیم. پس یک بار دیگر تکرار میکنم، روی چه طول موجی به صدای رادیو فردا گوش میکنید؟ طول موج کوتاه یا متوسط؟ و روی چه فرکانسی؟ اون هم خیلی مهمه، اگر 49 متره، 41 متره، روی چه فرکانسی؟ مثلا فرض کنیم که ما روی 49 متر از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر برنامه پخش میکنیم، روی فرکانس 5860 کیلوهرتز و همینطور 5830 کیلوهرتز. اگر شما این فرکانس ها را هم در پیام هایی که برای ما ارسال میکنید یادآوری کنید، باز هم راه حل هایی رو که ما میتونیم با بخش فنی برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا پیدا کنیم، کار ما رو راحت تر خواهد کرد. در اینجا اگر دوستان مانیا و همینطور آزاده، من خیلی دارم امروز حرف میزنم ولی تلاش میکنیم که یک طوری بتونیم به دوستان کمک بکنیم که به صدای ما گوش کنن، خصوصا کسانی که از طریق رادیو به صدای رادیو فردا گوش میکنن، چون اونهایی که از طریق ماهواره به رادیو گوش میکنن یا از طریق اینترنت، اونها هم ممکنه با مشکلاتی روبرو باشن که اونها را هم مطرح خواهیم کرد.
البته جان اگر اجازه بدی اینجا من این موضوع رو در میون بذارم با شنوندگان رادیو فردا، اگر مایل به دریافت لیست فرکانس های رادیو فردا هستن، فقط کافیه به info@radiofarda.com ایمیل بزنین و در قسمت موضوع بنویسین فرکانس و ما در اسرع وقت برای شما این لیست فرکانس ها رو میفرستیم.
خب این راه حلی رو که آزاده به شما پیشنهاد کرد خیلی به شما کمک میکنه، چون ما در آگهی هایی که برای فرکانس ها پخش میکنیم به فرکانس های روی موج کوتاه اشاره میکنیم که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این فرکانس ها طولانی تره. دوستان یادداشت کنید، از ساعت 3:30 دقیقه، همونطور که چند ثانیه پیش گفتم، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 5860 کیلوهرتز، 5830 یعنی 5830 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا از ساعت 6 بامداد روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش میشه. فراموش نکنید 19 متر برابر با 15690 15690 کیلوهرتز. زمانی که فرستنده ما روی طول موج 19 متر کارشو شروع میکنه، طول موج کوتاه 49 متر همچنان صدای رادیو فردا رو داره پخش میکنه. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا افزون بر طول موج 49 متر و 19 متر روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش میشه. 13615 13615 کیلوهرتز. و ساعت 14:02 بعد از ظهر تا ساعت 19 یعنی 7 بعد از ظهر افزون بر طول موج هایی که بیشتر گفتم 49 متر 19 متر 22 متر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر روی فرکانس 15410 کیلوهرتز نیز بشنوید. و از ساعت 19:30 ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز 7520 و همینطور 7580 کیلوهرتز 7580 7580 کیلوهرتز پخش میشه. دوستان اینها طول موجهای اصلی رادیو فردا روی امواج کوتاه هستن، چون مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موجها طولانی تره و شما میتونید که به راحتی رادیو فردا رو روی یکی از این فرکانس ها بشنوید. ولی فراموش نکنید که ما روی طول موجهای کوتاه دیگر نیز برنامه پخش میکنیم، ولی فراموش نکنید روی طول موج 16 متر همینطور 13 متر 31 متر رادیو فردا برنامه پخش میکنه. پس دوستان اگر رادیوی دیجیتال دارید و یا رادیوهای معمولی، با چرخاندن پیچ رادیو روی طول موجهای مختلف اطمینان داشته باشید که در نقطه به صدای رادیو فردا دسترسی پیدا میکنید و میتونید که به صدای ما گوش بکنید. طول موجهای کوتاه رادیو فردا تاکنون توانستند در مقابل پارازیت هایی که روی این طول موجها پخش میشن مقاومت کنند. خب من خیلی حرف زدم مانیا و همینطور آزاده، اجازه بدید دیگه حرفم رو کوتاه بکنم و بپردازیم به سوال هایی که دوستان با ما مطرح کردن.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از آن که به سوال های شما پاسخ بدیم و آزادم آماده است تا این سوال ها رو مطرح کنه، همکارم مانیا منصور از شبکه اجتماعی رادیو فردا یا همون فیسبوک برای ما مطالبی رو انتخاب کرده که فکر میکنم شنیدن اونها هم برای ما و هم برای شما لذت بخش باشه. مانیا چه خبره در فیسبوک ما؟
متشکرم جان که این فرصت رو به من دادی تا در مورد نظرات کاربرا، اون چیزی که ازمون پرسیدن و انتقادات و پیشنهاداتی که داشتن و با ما در میون گذاشتن من صحبت کنم تو این برنامه. اول از همه، همونطور که میدونین، در روزهایی که گذشت سال نو میلادی بود و کاربرای بسیاری سال نو میلادی رو به بچهای رادیو فردا تبریک گفتن، به ایرانیان خارج از ایران.
فکر میکنم مانیا این اولین برنامه صدای شما صدای فرداست که در سال تازه میلادی 2012
داره پخش میشه. آرزو کردن سال جدید سالی بدون جنگ باشه برای همه مردمان جهان. اما سوالهایی که پرسیدن، یک کاربری از ما پرسیده
پس
که
در اینجا سوالم هست. ما اونطور که گفتیم سوال نه، پس سوالات شما رو پاسخ میدی. مانیا جان بگو گوش میکنی.
کاربری پرسیده که آیا امکانش هست لینک هایی که آدیو دارن رو بیشتر به اشتراک بذاریم روی فیسبوک؟ من به این دوست عزیز بگم که ما سعیمون اینه که هر روز لینک هایی رو بذاریم در مورد برنامه هایی که اون روز پخش میشه. مثلا اگر روز دوشنبه برنامه کارنامه که برنامه هست مخصوص برنامه هست در مورد کارگران پخش میشه، ما یک لینک میذاریم که آدیویی هست در مورد این برنامه و آگهی هست برای این برنامه. یا گاهی اوقات یک گفتگو اختصاصی داریم که می‌خوایم که این زودتر به گوش شنوندگان عزیز و کاربرای فیسبوک برسه، اونو سعی می‌کنیم که آپلود کنیم توی بعضی از لینک هایی که دسترسی داریم و اونو لینکشو بذاریم در روی فیسبوک و سعی داریم که لینک هایی که آدیو دارن و صدا دارن اینا رو بیشتر بذاریم روی فیسبوک، چون به نظر میاد که طرفدار زیاد دارن.
مانیا همونجا میتونن دوستان واکنش نشون بدن و
بله،
نظرشون رو در مورد
میتونن نظرشون رو در مورد اون آدیویی که هست، صدایی که هست، گفتگویی که هست یا گزارشی که ما صداش رو میذاریم برای فیسبوک میتونن نظری که داشتن بدن یا انتقادی پیشنهادی. ما حتما به اون کسی که اون برنامه رو یا اون گزارش رو تهیه کرده حتما میرسونیم. یک کاربر دیگه پرسیده بود که آیا میشه شما یک کمکی بکنین که سرعت اینترنت در ایران زیاد بشه.
فکر می‌کنم دست منو تو نیست.
نه بعد بگم به این کاربر عزیز که ما میتونیم برنامه‌هایی رو پیشنهاد بدیم برای اینکه شما با سرعت پایین اینترنت بتونید با اون برنامه‌ها گوش کنید رادیو فردا رو، یا به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید. اما واقعا اندازه سرعت اینترنت بالا پایین کردن اون واقعا از دست ما خارجه و ما هیچ کاری در مورد اون نمیتونیم بکنیم. اما یک کاربر دیگه گفته که صدای رادیو فردا روی هاتبرد چند ماهه که قطع شده. جان موضوع
اتفاقا سوال بسیار خوبی، آزادم آماده است که یه دو سه تا دیگه سوال راجع به همین مشکلی که روی ماهواره هست با ما در میون بگذاره.
دقیقاً جان، دو تا ایمیل به دست من رسیده که درباره شنیدن صدای رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد و یوتلسات پرسیدن که چرا صدای رادیو فردا از این طریق دیگه پخش نمیشه. و همینطور پویا در فیسبوک ما نوشته به جای اینکه برنامه رادیو فردا رو از ماهواره تلستار و یا آسیاسات پخش کنین، بهتره که روی ماهواره عربسات و هاتبرد و یا نایلسات پخش کنین، چون نحوه دسترسی ما ایرانیا به این نوع ماهواره آسان‌تره.
خوب شد مانیا ببین این سوال رو مطرح کرد و ما اینجا میتونیم این توضیح رو بدیم که دوستان روی ماهواره هاتبرد همچنان صدای رادیو فردا داره پخش میشه. تنها تغییری که پیدا کرده، قبلا صدای رادیو فردا رو شما در بخش رادیویی ماهواره هاتبرد میتونستید پیدا کنید و گوش کنید، ولی مدتی است که ما به بخش تلویزیونی ماهواره هاتبرد نقل مکان کردیم و در اون بخش، یعنی در بخش تلویزیونی، اگر شما دنبال رادیو فردا بگردید حتما میتونید که به صدای ما دسترسی پیدا کنید و تصویری رو هم مشاهده کنید که به زودی این تصویر شامل اطلاعاتی خواهد بود که رادیو فردا هر روز در اختیار شما روی ماهواره هاتبرد قرار خواهد داد و این اطلاعات تغییر پیدا میکنن و تقریبا میشه گفت اونچه که مهم است رو ما تلاش میکنیم روی ماهواره هاتبرد طوری که شما بتونید بخونید در صفحه‌ای که رادیو فردا روی اون قرار داره از این اطلاعات استفاده کنید. و یک مسئله دیگر من باید یادآوری کنم، اودیوپید ما در ماهواره هاتبرد عوض شده. به خاطر اینکه ما نقل مکان کردیم رفتیم تو بخش تلویزیونی، اودیوپید ما هست در حال حاضر 7322 73 22. و اما در مورد آسیاست، ما صدامون رو روی ماهواره آسیاست هم پخش میکنیم. در حال حاضر صدای ما روی ماهواره عربسات و نایلسات و تلستار برنامه ما قطع شده. در حال حاضر روی این ماهواره ها ما برنامه پخش نمی کنیم. دلایل خاصی داره، دلایل فنی داره که اینها رو بعداً توضیح خواهیم داد. اجازه بدید که ما کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و آسیاست رو بهتر کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
باز میکروفون برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار همکارم مانیا منصور قرار میگیره. مانیا منصور که میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا فعالیت میکنه و تمام پیام‌ها و خواسته های شما رو در اونجا میخونه و اطلاع داره. و دوستی هم راستی سوال کرده بود قبل از اینکه به این قسمت بریم مانیا این تیکرم گوش بکنیم، صدای این شنوندرم گوش بکنیم.
مدتیه که صدای شیوای خانم منصور ما نمیشنیم تو رادیو فردا. مانیا منصور خواستم بدونم ایشون کجا تشریف دارن. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
مانیا دیدی این شنونده میگه که چرا صدای مانیا منصور رو دیگه نمیشنویم تو برنامه های خبری. خیلی دلیلش واضحه دوستان، میبینید در برنامه صدای شما صدای فردا مانیا حاضره.
بله.
مانیا به همون بخشی که الان تلاش میکنیم که یکی از مهمترین بخشهای رادیو فردا بشه، شبکه های اجتماعی که با شما در ارتباط هست، مانیا اونجا حضور داره، کنار ما در رادیو فرداست و میکروفون باز در اختیار مانیاست. مانیا همینطور دنبال تو میگشتم بالاخره پیدات کردم تو برنامه سه.
بله تو این برنامه من بالاخره پیدا شدم. اما جان من دوست دارم در مورد موضوع خیلی داغی که در روزهای گذشته در صفحه فیسبوکمون راجبش کاربرا صحبت میکردن و نظرات خیلی زیادی دادن در اینجا صحبت کنم و اون موضوع ارز بود، گرون شدن ارز
ارز در ایران هنوز هم نوسان ادامه داره.
درسته. و قیمت دلار تا دوشنبه تا اون جایی که من خبر رو دنبال کردم به حتی 1800 تومان هم رسید و به بالاترین حد قیمت خودش در این در این سالهای اخیر رسید و این باعث شد که میونه کاربرا خیلی باستاب داشته باشه. و
یه مشکل هم مانیا من شنیدم که دوستان در میون میگذارن، مثل این که مراجعه میکنن به صرافی ها ولی صرافی ها حاضر نیستن اصلا ارزو بفروشن.
بله اصلا داد و ستدی صورت نمیگیره، خرید و فروشی نیست، به خاطر اینکه خب قیمت ها اصلا ثابت نمیمونه و ساعت به ساعت تغییر میکنه و به همین خاطر کاربرا هم نظرات مختلفی داشتن. اکثرا خیلی ناراحت بودن از این وضعیت و میگفتن که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. از جمله حسین گفته قیمت اجناس خارجی به صورت کاذب بالا میره، پوریا معتقده که داریم نابود میشیم و روزبه گفته سرنوشت هم داره تغییر میکنه، از مجارستان دارم مهاجرت میکنم به اتیوپی. کاربرانی که دانشجو هستن در خارج از ایران خیلی اظهار نظر کردن، از جمله ابراهیم گفته کسی به اندازه من و دوستانی که دانشجو خارج از ایران هستن و اجازه کار هم ندارن این درد رو احساس نمی کنن، چه بسیار دانشجوهایی که به همین خاطر به ایران برمیگردن،
ناچار میشن که ترک تحصیل کنن.
بله درسته، ناچار میشن که به ایران برگردن. مسعود هم گفته آخه تو اروپا من دانشجو بدبخت چی کار کنم.
طبیعتاً با افزایش بهای ارز
بله.
کسانی که حتی برای معالجه احتمالاً ناچار هستن به خارج سفر کنن دچار مشکلات زیادی میشن. امیدواریم که این مشکل حل بشه. البته مانیا نه من نه تو باز اینجور کاری
بله از دست ما واقعا کاری ساخته نیست.
ما درباره فیلتر شکن در رادیو فردا همینطور در برنامه صدای شما خیلی صحبت کردیم جان، ولی باز هم ایمیل ها و اس ام اس های زیادی به دستمون میرسه که میخوان فیلتر شکن رادیو فردا رو براشون بفرستیم. اینجا خوبه که من به این عزیزان یادآوری کنم اگر مایل به دریافت فیلتر شکن هستین یا همون سایفون 3 فقط کافیه به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت یا همون موضوع بنویسید پروکسی یا فیلتر شکن و ما اونو حتما برای شما میفرستیم. همینطور میثم هم ازمون تشکر کرده بابت نرم افزار سایفون که خیلی به اون کمک کرده در نحوه استفاده از اینترنت.
خب پس اینجا من یه اجازه میخوام بر اساس آماری که دقیقاً امروز سه‌شنبه به دست ما رسیده، استفاده از سایفون 3 در ایران جای اون فیلتر شکن سابق ما نسیم رو گرفته و حتی بالاتر رفته. دوستان زیادی از طریق سایفون 3 به وبسایت رادیو فردا دسترسی دارن و همونطور که میثمم در ایمیلش از ما تشکر کرده، البته وظیفه ما بوده که همچی کاری رو بکنیم، این سایفون 3 میتونه به شما کمک کنه راحت‌تر از وبسایت رادیو فردا استفاده کنید.
جان امیر هم در پیامکش ازمون خواسته که طنزهای ورزشی رو هم به برنامه‌های رادیو فردا اضافه کنیم.
در مورد حواشی و اون مشکلاتی که در ورزش هست معمولاً در برنامه‌های مختلف مخصوصاً رادیو پس فردا.
بله من فهم می‌کنم که اینو میشه به فرشید منافی گفت و
اون بره سراغ
سوژه‌های ورزشی. البته میره ولی شاید میتونه یک کمی بیشتر توجه کنه به این موضوعات.
پس مالیا یادمون نر از استودیو که بیرون رفتیم میریم سراغ فرشید منافی.
و آخرین درخواستی که به دستمون رسیده از طریق پیام تلفنی هستش، بد نیست که به صدای این شنونده هم اینجا گوش بدیم.
برنامه هاتون خیلی مغرضانه از اصلا بیطرفانه نیست. کارشناساتون اکثرا ضد ایرانی و ضد ملت ایران هستن. از همین خیلی ممنون، باز برنامه هات خوبتون. خدا.
خب مانیا، شنیدی این دوست عزیز در آخر پیام تلفنیش گفته که متشکرم از برنامه های خوبتون. پس شنونده ماست دوست عزیز. ما کارشناس که دعوت میکنیم معمولا یک مسئله رو تحلیل میکنه. اگر کارشناسی شرکت داره و همکاران ما با اون کارشناس گفتگو میکنن، برای اینی که یک کارشناس در مورد یک موضوع خاص نظرش رو بیان کنه. برخی از این کارشناس ها نظر موافقی دارن با اون مسئله‌ای که باهاشون مطرح شده، برخیشون نظر مخالف. در نتیجه موافق و مخالف کنار هم دیگه قرار میگیرن.
درسته، من فقط یه نکته اضافه کنم که نظر کارشناسان نظر شخصی اونا هست و ما بارها هم گفتیم که نظر رادیو فردا نیست.
دقیقاً همونطور که ما پیام‌های تلفنی را مانیا پخش می‌کنیم در رادیو و همینطور در فیسبوک ما، صفحه فیسبوک ما. نظر شما شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا نظر شخصی شماست و همونطور که همکارم مانیا گفت، این نظر الزاما نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه امروز میرسیم. من جان خاکزاد،
من مانیا منصور
و من هم آزاده توکلی.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.